با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب یوشع فصل 9. موضوع اصلی این فصل عبارت است از برخورد با جبعونی‌ها. هنگامی که یوشع غلبه بر سرزمین موعود را شروع کرد، با 3 دشمن نیرومند روبرو شد. شهرهای اریها، آی و جبعونی‌ها. این 3 دشمن یوشع امروزه دشمنان مسیحیان را نمایندگی می کنند. شهر اریها دنیا را نمایندگی می کند. شهر آی جسم را و جبعونی‌ها شیطان را نمایندگی می کنند. به یاد می آورید که روش یوشع این بود که اول شهر اریها را بگیرد که در مرکز سرزمین قرار داشت. سپس آی را که در شمالی ترین قسمت اریها بود بگیرد. در قسمت جنوب اتحادی از جبعونی ها وجود داشت. ظاهراً نوبت آنها بود که در نبرد شکست بخورند، ولی جبعونی ها همانطور که خواهیم دید زیرک بودند. در یوشع فصل 9 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: وقتی پادشاهان سرزمین‌های همسایه از فتوحات بنی اسرائیل با خبر شدند، به خاطر حفظ جان و مال خود با هم متحد گشتند تا با یوشع و بنی اسرائیل بجنگند. اینها پادشاهان قبایل حیتی، اموری، کنعانی، فرزی، هوی و یبوسی بودند که در ناحیه سمت غربی رود اردن و سواحل دریای مدیترانه تا کوههای لبنان در شمال زندگی می کردند. بدون شک این پادشاهان برنامه ریزی کرده بودند تا علیه اسرائیل متحد شوند، ولی به نظر می رسد بنابر دلایلی نتوانستند جمع شوند و در توقف کردن و حمله بر اسرائیل موفق نشدند. این وضعیت هیله‌گری جبعونی ها را توضیح می دهد. تفکر آنها این نبود که بجنگند، بلکه با هیله سازش کنند. یوشع فصل 9 آیه 3 الی 9 می گوید: اما مردم جبعون وقتی خبر پیروزی یوشع بر شهرهای اریها و آی را شنیدند، برای نجات جان خود عوض جنگ به هیله متوسل شدند. آنها گروهی را با لباسهای ژنده و کفشهای کهنه و پینه زده، الاغهایی با پالانهای مندرس و مقداری نان کپک زده خشک و چند مشک شراب که کهنه و وصله دار بودند نزد یوشع فرستادند. وقتی این گروه به اردوگاه اسرائیل در جلجال رسیدند، نزد یوشع و سایر مردان اسرائیل رفته گفتند: ما از سرزمین دوری به اینجا آمده ایم تا از شما بخواهیم با ما پیمان صلح ببندید. اما اسرائیلی ها گفتند: ما چطور بدانیم که شما ساکنین این سرزمین نیستید؟ چون اگر در این سرزمین ساکن باشید، نمی توانیم با شما پیمان صلح ببندیم. آنها به یوشع گفتند: ما بندگان تو هستیم. ولی یوشع از آنها پرسید: شما چه کسانی هستید و از کجا آمده اید؟ گفتند: ما بندگانت از یک سرزمین دور به اینجا آمده ایم، زیرا شهرت خداوند خدایتان به گوش ما رسیده است و شنیده ایم که چه کارهای بزرگی در مصر کرد. جبعونی ها خیلی باهوش بودند، اما دسته ای از دروغگویان بودند. آنها تظاهر کردند که فرستادگانی از کشور دوردست هستند، در واقع فقط چند کیلومتر دورتر از اورشلیم ساکن بودند. آنها به یوشع گفتند که واقعا می‌خواستند خدای زنده و راستین را بپرستند. توجه یوشع را اگر مورد توجه قرار نگرفته بود، با گونیه‌های کهنه، مشک شراب، کفش‌های کهنه و پوشش مندرج و نان کپک زده جلب کردند. همه اینها حیله بودند، ولی یوشع باور کرد. خدا به اسرائیلی‌ها دستور داده بود تا تا مردم آن سرزمین را کاملا نابود کنند و عهدی با آنها نبندند. با اینکه یوشع قصد داشت خدا را اطاعت کند، ولی اینجا با ایجاد صلح با جبونی ها و در واقع توسط اتحاد با آنها فریب خورد. توجه کنید که نه یوشع و نه مردم اسرائیل قبل از این پیمان به خدا اعتنا نکردند. همانطوری که به یاد دارید شهر اریها دنیا را نمایان می کند. چگونه دنیا را شکست می دهید؟ با ایمان. شهر آی جسم را نمایان می کند. چگونه جسم را شکست می دهید؟ نه با جنگ با آن، بلکه با تشخیص ضعف‌هایتان، اعتراف به خدا و اجازه دادن به روح القدس تا پیروزی را بگیرد. به یاد آورید خدا بود که گفت من آی را می خواهم به شما بدهم. اکنون سومین دشمن را نیز در اینجا داریم، جبونی ها که شیطان را نمایان می کنند. از آنجایی که افسوسیان در عهد جدید با کتاب یوشع در عهد عتیق برابر است، در اینجا توازنی مهم می یابیم. در افسوسیان فصل 6 آیه 11 می خوانیم خود را با تمام سلاح های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه ها و نیرنگ های شیطان ایستادگی نمایید. همان گونه که مردم اسرائیل می بایست حیله جبونی ها را تشخیص می دادند، ایمانداران نیز اکنون باید مراقب حیله های شیطان باشند. در افسوسیان فصل 6 آیه 12 می خوانیم بدانید که جنگ ما با انسان ها نیست، انسان هایی که گوشت و خون دارند، بلکه ما با موجودات نامرئی می جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمان روایان شرور تاریکی. ولی جنگ ما با این هاست، با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواح زندگی می کنند. دشمن واقعی ما دشمنی با خون و جسم نیست، بلکه دشمنی روحانی است. او شیطان است. با این حال چه تعداد از مسیحیان امروز او را تشخیص می دهند؟ او چه می کند؟ او می کوشد شما را فریب دهد تا از او پیروی کنید. مطمئن نیستم که او بخواهد از شما یک الکلی یا معتاد بسازد. فکر می کنم او از آن جماعتی که در کاباره ها و در مکانهای گناه آلود جهان هستند خجالت می کشد. اما او یک شنبه پیش به کلیسا رفت و یک شنبه آینده نیز آنجا خواهد بود. شیطان می خواهد مذهبی باشد و می خواهد شما به زمین بیفتید و او را پرستش کنید. او زیرک است و مسیحیان زیادی توسط او فریب می خورند. شیطان می تواند چشمان را ببندد. در دوم قرنتیان فصل 2 آیه 11 پولس می گوید دلیل دیگری که سبب می شود این شخص را ببخشیم این است که نباید بگذاریم شیطان از این فرصت بهره برداری کند، چون همگی ما از حیله های او آگاهیم. متاسفانه بعضی اوقات از پندهای کلام خدا سرپیچی می کنیم. ما چگونه بر این دشمن غلبه کنیم؟ یعقوب فصل 4 آیه 7 می گوید بنابراین خود را با فروتنی به خدا بسپارید و در برابر شیطان ایستادگی کنید تا از شما دور شود. دوست من، ما بایستی خود را به خدا تسلیم کنیم. این اولین و مهمترین کار ما است. واقعا چقدر لازم است تا در این روزگاری که زندگی می کنیم به خداوند نزدیک باشیم. شیطان می خواهد ما را به عنوان ایمانداران فریب دهد. او با حیله کار می کند. صادقانه بگویم من از حماقت بسیاری از مؤمنین متعجبم. آنها با هر حیله قابل تصوری فریب می خورند. آیا می دانید چرا سر و صدای مذهب و تبلیغات مذهبی بلند است؟ به این دلیل است که مسیحیان از آنها بدون انجام تحقیقات حمایت می کنند. ما باید در مقابل شیطان و شریر ایستادگی کنیم. ما باید با آنچه از آن خوب مطلع نیستیم رابطه‌ای نداشته باشیم. امروزه خطر این است که به شریر بپیوندیم، همان گونه که مردمان اسرائیل با سادگی خود به جبعونی ها پیوستند. وقتی که اسرائیلی ها فهمیدند که جبعونی ها همسایه بودند و آنها را فریب دادند، هنوز به عهدی که با آنها بسته بودند افتخار می کردند. در یوشع فصل 9 آیه 19 الی 20 می خوانیم: اما آنها در جواب گفتند، ما به نام خداوند خدای اسرائیل سوگند خورده ایم که به آنها صدمه ای نزنیم، پس باید به سوگند خود وفا نموده بگذاریم که زنده بمانند، چون اگر پیمانی را که با آنان بسته ایم بشکنیم، خشم خداوند بر ما افروخته خواهد شد. با آن عهد اگرچه تحت این شرایط بود احترام گذاشته شد. اکنون شاید شما فکر می کردید که مردم در عهد عتیق متمدن نبودند، ولی توجه کنید که کلام یک فرد بسیار مهم بود و این روشی است که امروز خدا می خواهد. یوشع فصل 9 آیه 21 الی 27 می گوید: سپس اضافه کردند، بگذارید ایشان زنده بمانند و برای ما هیزم بشکنند و آب بیاورند. یوشع جبعونی ها را اظهار کرده گفت، چرا ما را فریب داده گفته اید که از سرزمین بسیار دور آمده اید و حالان که همسایه نزدیک ما هستید، پس شما زیر لعنت خواهید بود و بعد از این باید همیشه به عنوان غلام برای خانه خدای ما هیزم بشکنید و آب مورد نظر را تهیه کنید. آنها گفتند، چون شنیده بودیم که خداوند خدای شما به خدمتکار خود موسی دستور داده بود تمام این سرزمین را تصرف نماید و ساکنانش را نابود کند، پس بسیار ترسیدیم و به خاطر نجات جان خود این کار را کردیم، ولی حالا در اختیار شما هستیم، هر طور که صلاح می دانید با ما رفتار کنید. یوشع به مردم اسرائیل اجازه نداد آنها را بکشند و ایشان را برای شکستن هیزم و کشیدن آب برای مردم اسرائیل و قربانگاه خداوند تعیین نمود. ایشان تا امروز به کار خود در جایی که خداوند برای عبادت تعیین کرده است ادامه می دهند. دوستان عزیز، در اینجا بررسی فصل 9 در کتاب یوشع پایان می‌یابد. اکنون به مطالعه و بررسی فصل 10 در این کتاب توجه فرمایید. کتاب یوشع فصل 10. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از اتحاد جنوبی، غلبه بر 5 پادشاه، خورشید از حرکت باز می ایستد. یوشع در این فصل بر 5 پادشاه اموری پیروز می شود در مسیری که به سمت جنوب پیش روی می کند. او در مسیر خود به سمت جنوب شهرهای مقیده، لاخیش، لبنه، اجلون، هبرون و دبیر را نابود و فتح می کند. در این فصل شرح روز طولانی یوشع را می خوانیم. آیا یوشع خورشید را از حرکت باز داشت؟ این سوالی است که هم از سوی بدبینان منتقد و هم توسط ایمانداران مطرح می شود. در ادامه چند توضیح گوناگون که در ارتباط با روز طولانی یوشع داده شده است را در میان می گذاریم. 1. بعضی افراد از دادن هر نوع توضیح در ارتباط با آن خودداری می کنند و به گونه ای این واقعه را رد می کنند که انگار حتی ارزش اشاره کردن هم ندارد. 2. بعضی با توجه به آیه 12 آن را با زبانی شاعرانه مطرح می کنند. در این شیوه تفسیر از روش غیر تحت لفظی استفاده می شود، به طوری که اشاره به معجزه در این واقعه دیگر به طور کامل ضروری به نظر نمی رسد و مطرح نمی شود. کسانی که به این شیوه تفسیر می کنند معمولاً به داوران فصل 20 آیه 5 اشاره می کنند که می گوید ستارگان از آسمان سیسار جنگیدند. من موافق نیستم که این معجزه را از این واقعه با دیدی شاعرانه حذف نمود، چون به اندازه کافی اطلاعات نداریم تا بتوانیم به طور حتم بیان کنیم که این آیات یک بیان شعری است یا به یک معجزه واقعی مربوط می شود. باید به یاد داشته باشیم که از قدیم گفتند در زبان شعری می توان بعضی مواقع دروغ گفت و این موضوع با حقیقت کلام خدا در تضاد است. 3. بعضی افراد با توجه به آیه 13 این معجزه را یک نوع انحراف یا انکسار خورشید می دانند. 4. بعضی نیز بر این عقیده هستند که خدا تمام منظومه خورشیدی را متوقف کرد. آن روز یوشع را 23 ساعت و 20 دقیقه تخمین می‌زنند و می‌گویند 40 دقیقه باقی مانده در کتاب دوم پادشاهان فصل 20 آیه 8 الی 11 یافت می‌شود، آنجایی که خورشید به عنوان نشانه‌ای برای اضافه شدن طول عمر حزقیای پادشاه به طور معجزه آسا 10 درجه به عقب رفت. 5. بعضی افراد بر این نظریه هستند که خدا به جای درخشش نور خورشید مانع تابش آن شد و آن را تاریک کرد و از درخشندگی آن کاست. در بعضی از ترجمه ها این قسمت به این صورت ترجمه شده که خورشید در جبعون منتظر باش، که به این مفهوم است ای خورشید نتاب. در پاورقی بعضی ترجمه ها اشاره شده ای خورشید ساکت باش. در یکی از دایره المعارف استاندارد بین المللی کتاب مقدس این نظریه انتخاب شده است. یوشع و سربازان او در تمام طول شب با قدرت راهپیمایی کردند و مسافت طولانی بیش از 30 کیلومتر را طی کرده و از عقب به طور ناگهانی بر دشمن حمله کرد. آن زمان فصل تابستان و اواخر ماه تیر بود و هوا حتی در سایه نیز بسیار گرم بود، اما سایه نبود و یوشع نور خورشید را نمی‌خواست. او می‌خواست که از شدت نور و گرمای خورشید کاسته شود. 6. به نظر می‌رسد که بهترین توضیح ترکیبی از توضیحات 4 و 5 باشد. یوشع به نور بیشتری نیاز داشت، اما نیازی به گرمای شدید نداشت. خدا تابش شدید نور خورشید را با ابر یا طوفانی غبارآلود پوشاند. بر طبق آیه 12 حرکت زمین را آهسته کرد. ای آفتاب بر بالای جبعون و ای ماه بر فراز دره آیلون از حرکت بیست. این آیه نشان می‌دهد که خورشید در بالا و ماه در پایین در آسمان ایستاده بودند. جبعون در عرض جغرافیایی 31 درجه و 51 دقیقه شمالی قرار دارد. این واقعه یک معجزه را آشکار می کند. دفاع معجزه آسا در جبعون. پیش‌زمینه‌ای برای تمام این اتفاقات در این فصل با پیمانی که یوشع با جبعونی ها بست ارتباط دارد. البته اون نباید این پیمان را با آنها می بست، ولی چون این تعهد را داده بود بایستی نسبت به آن وفادار بماند. یوشع فصل 10 آیه 1-4 میگوید ادونی صدق پادشاه اورشلیم شنید که یوشع شهر آی را گرفته و به کلی ویران کرده و پادشاهانش را کشته است، همان گونه که قبلا اریها را ویران کرده و پادشاهانش را از بین برده بود. او همچنین شنید که ساکنان جبعون با اسرائیل صلح کرده و با آنها متحد شدند. او و مردم اورشلیم با شنیدن این خبر بسیار ترسیدند، زیرا جبعون مانند دیگر شهرهای پادشاهنشین بزرگ بود، حتی بزرگتر از آی، و مردمانش جنگجویانی شجاع بودند. از این رو ادونی صدق به فکر چاره افتاد و قاصدانی را نزد هوهام پادشاه هبرون، فرعام پادشاه یرموت، یافی پادشاه لاخیش و دبیر پادشاه اجلون فرستاد و این پیغام را داد: بیایید مرا کمک کنید تا به جبعون حمله کنیم، زیرا ساکنینش با یوشع و قوم اسرائیل پیمان صلح بستند. این پادشاهان در مورد عهد و پیمانی که جبعونی ها با قوم اسرائیل بستند آگاه شدند. بنابراین آمدند تا این جبعونی های فریبکار و ریاکار را از بین ببرند. در یوشع فصل 10 آیه 5 می‌خوانیم: پس این 5 پادشاه اموری با هم متحد شدند و لشکرهای خود را برای جنگ با جبعون بسیج نمودند. بنابراین جبعونی ها چه کار می کنند؟ یوشع فصل 10 آیه 6 می گوید: بزرگان جبعون با شتاب قاصدانی به جلجال نزد یوشع فرستادند و التماس کرده گفتند: بشتابید و خدمتگزاران خود را کمک کنید و از نابودی نجات دهید. تمام پادشاهان اموری که در کوهستان ساکنند لشکرهای خود را به ضد ما بسیج کردند. آنان پیغامی برای یوشع فرستادند و از او تقاضای کمک فوری می کنند. در یوشع فصل 10 آیه 7 الی 9 می خوانیم: یوشع با تمام سربازان و جنگاوران شجاعش از جلجال به کمک مردم جبعون شتافت. خداوند به یوشع فرمود: از ایشان نترس، زیرا من آنها را به دست تو تسلیم کرده و کسی از ایشان یارای مقاومت در برابر تو را نخواهد داشت. یوشع راه بین جلجال و جبعون را شبانه پیمود و لشکرهای دشمن را غافلگیر کرد. من فکر می‌کنم که یوشع به دو دلیل برای کمک به آنان آمد: اول به خاطر عهد و پیمانی که بسته بود، دوم به او گفته شده بود که دشمن را باید از سرزمین موعود بیرون براند. بنابراین ارتش او بر علیه این دشمنان به جنگ پرداختند. یوشع از روش حمله ناگهانی استفاده کرد و خداوند دشمنان قوم اسرائیل را کاملا شکست داد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.